أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. خطبه 85 رو میخوندیم، دومین جلسه است که این خطبه رو میخونیم و تموم میشه. هر دو جلسه باید گفته بشه. عباد الله، ان انسح الناس لنفسه اتوعهم لربه. مقدمتا عرض بکنیم که مباحث علم کلامی که در نهج البلاغه مطرح میشود، مثلا صفات الهی رو که مطرح می کند، این مباحث متفرع بر آن آثار رفتاری عرفانی اعتقادی ازش حضرت می گیرد. یک سری بحث های استدلالی خشک نیست. در جلسه قبل حضرت مطرح کرده بعضی از صفات الهی را که خداوند قد علم السرائر و خبر الضمائر، خداوند اسرار رو درون را می داند، می فهمه که طرف مثلا ریاکار است، ظاهرش نشون نمیده ولی این رو خدا می داند، می دونه که دلش و خبر دمایه دلها را امتحان می کند، می دونه دلش با انسانهای خلاف است. درست ظاهرا این رو نشون نمیده، ریا و دل با کیست ظاهرش مشخص نیست، ولی خدا از همه اینها خبر دارد. خب این خبیر و علیم بودن خدا که مطرح می کند. و بعد ولی غلبت و لکلشه ولی قوت و علا کلشه، دیگر صفاتی رو که حضرت مطرح کردند که خدا غالب و قاهر است، قدرت دارد بر همه چیز. خب قدرت داشتن خدا به این سبکی که مردم دارن نیست، کار ابزار دارن، نیرو دارن، اینها نشانه ضعف است. لشکر و سلاح ضعف طرف را میفهماند. خداوند اگر قدرت دارد، اگر قاهر و قادر است، به این معناست که غیر از خدا همه ممکنند و خدا واجب الوجود، محتاج خدا هستند در وجودشون. همین که محتاج خدا بودند، خب مغلوبند، مغهورند. پس خداوند غالب است و قاهر است و علیم است و خبیر. خب این صفات الهی را در جلسه قبل مطرح کرده است حضرت. خب متفرع بر آن چه میگیرد؟ که رفتارهایی که ما داریم این آثاری دارد. طرف ریاکار است، اثری دارد. دروغ میگوید، اثری دارد. کینه جویی و کینه ورزی دارد، اثری دارد. چه ربطی به این آثار الهی دارد؟ ولی که خدا می داند این به دنبال اجرا کردن کینه است. خدا می داند، علیم است، خبیر است، که او دروغ می گوید، او ریاکاری می کند. خب از یک طرف اون آثاری که بر رفتار او بار است، مثلا طرف اگر بغض کند، کینه جویی کند، یکی از اثرش اینه که اقوام و دوستان از او می برند، میگن ما جایی میریم که به ما خوش بگذرد، این که به ما این طوری رفتار میکند با ما. سوال صرف این مسئله که انسان منزوی و تنها بشود، دوستان و اقوامش از دست بدهد، آیا ممکن نیست؟ عنوان یک ممکن فرضش بگیرید. خوب هست. خب خدا هر ممکنی را میتواند چیه؟ ایجاد کند. و خداوند حکیم اینجوری خواسته که اگر کسی کینه ورزی کند، پشت سر اقوام و دوستانش را از دست بدهد. میداند خدا علیم و خبیر است که این کینه ورز است و خود این آثارم جز ممکنات است و حکمت خدا اقتضا کرده، مشروط به همین کرده است که تنها شدن یکی از عواملش این است که طرف کینه ورزی دارد، بغض میکند و همینطور بقیه. پس چه شد؟ خدا خبیر است و علیم است، راز و درون و دل را می داند. از یک طرف همه هر ممکنی توسط خدا
تحقق پیدا میکنه، میتونه تحقق پیدا کنه، چون ممکنه وجوده دیگه، و مقهور و مغلوب خداست. لذا اینجاست که آثار رفتار را مطرح میکنند. تعجب نکنیم چون این رفتاری چون این آثاری دارد. چرا؟ چون خدا میداند و میتواند و وعدش هم داده و وعیدش هم داده. رفتار خوب نتیجه خوب، رفتار بد نتیجه بد. خب پس امروز عباد الله ان انسه الناس لرفسه اتلوهم در ربه، بندگان خدا دلسوزترین شخص برای خودش کسی است که بیشتر خدا را اطاعت کند. ببینید کسی که نصیحت میکند دلسوز است که نصیحت میکند. آیا دلمون برای خودمون نمیخواد بسوزه؟ آیا خیرخواهی برای خودمون نمیخواد داشته باشیم؟ خب این خیرخواهی در گرو چیست؟ خداوند حکیم قادر خبیر اینجوری قرار داده است که اگر اطاعت خدا کنیم منافعی به ما میدهد، فوائدی به ما میدهد. بندگان خدا، اون شخصی بیشتر دلش برای خودش سوخته و سود رسانی به خودش میکند که اتبعهم لربه باشد. و به عبارتی دیگر میخواهی خیلی سود به شخصیت خودت برسانی، مطیع خدا باش. و این اغشهم لنفسه اعصاهم لربه. شخصی جنس بدلی به دیگری میفروشد، مخلوطش میکند، یک جنس بی ارزشی میکند، قش میزند، به عنوان با ارزش میفروشد. خب هر کسی که چنین کند فکر میکنه سر بقیه کلا گذاشته، ولی سر خودش کلا گذاشته است. اینی که انسان خود شخصیتش رو بیارزش بکند و مخلوط بکند با چیزایی که با شخصیتش سازگار نیست، این بالاترین غش است. ان غش هم لنفسه اعصاهم لربه. اون کسی بیشتر به خودش ضرر زده و ارزش خودش رو پایین آورده و جنس بدلی بی ارزش بالای شخصیتش کرده که عصیان خدا کرده باشد. هر کی بیشتر گناه کند بیشتر شخصیتش پایین میاد. غش این نیست که روغن خوبی را با روغن نامرغوبی مخلوط کنیم. این شخصیت خوب ما وقتی با رفتارهای غیر خوب مخلوط شد، این بیشترین ضرر است. اگر دلمون برای خودمون میسوزد و میخواییم خیرخواهی و منافع رسانی برای خودمون داشته باشیم، سرمون کلاه نرود، خداوند این فواید را در اطاعت الهی قرار داده است. و المغبون و من غبن نفسه. خب کی بیشتر ضرر دیده؟ سر دیگری کلاه بگذاریم، سر خودمون کلاه رفته است. قرآن میفرماد یوم یجمع و کمل یوم الجمع دالکه یوم تقابون، یک روزی همه رو جمع میکنن، اونجا معلوم میشه کی ضرر کرده. یوم تقابون یکی از اسماء روز قیامت است. مغبون من غبن نفسه. اگه واقعا ما سر دیگری کلاه بگذاریم، سر خودمون کلاه رفته است. واقعا اون کسی ضرر دیده که به شخصیت خود ضرر زده است. شخصیت ما خیلی میاد چطوری ضرر میزنه؟ مقبول یعنی چی؟ جنس بی ارزشی را ارزونید گرونتر میفروشن یا یک جنس با ارزشی رو ارزونتر چیه؟ میخرن، سر طرف کلا میذارن. خب این شخصیت ما خیلی میارزد. امام سجاد میفرماد که اگر خدا نفرموده که با بهش ما میخریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این به قیمت بهش میارزد. حالا میخوای چیکار کنی؟ با چی میخوای عوضش کنی؟ خب معلومه بهم ضرر کرده با هر چی عوض کند. امام سجاد میفرماد خب حالا اگر من بیامو با غیر بهش عوضش کنم، خب این جان که می رود، بعدم که من می میرم سمن و مسمن هر دو رفته است. و ثامن و به نفس نفیست رب بها. این شعر از امام سجاد است. من قیمت زدم، جانم نفسم نفیس است، با خدا قیمت می خورد. فلیس له فی الخلق کلهم ثمن. من در میان مخلوقات قیمتی برای شخصیت خود پیدا نکردم. به ها یشتر الجنات، با همین نفس می شود بهشت خرید، بهشت ها را می شود خرید. یک بهش که ما نداریم، نه بهش ما داریم. میتونه به کمال برسیم، به نفس مطمئنه برسیم، به جنتی برسیم. میشود با این نفس بهشتها خرید. این انا به اتها بشه این سواها این ندالک هم غبنو، من اگر به غیر بهشتها بفروشمش، نه بهش بهشتها، این زلل واقعیست. اذا ذهبت نفسی به دنیا اصبتها فقد ذهبت نفسی وقد ذهبت ثمنو. خب حالا اگر آمد و من با یه دنیایی که بهش رسیدم، بله، جانم برود، نفسم برود در مقابل دنیا، اذا ذهبت نفسی، نفسم رفت در مقابل دنیایی که بهش رسیدم، خب پس فقط ذهبت نفسی، نفسم که رفت، وقد ذهبت ثمنو، مگر اون دنیا میماند؟ سمن و مسمن رو از ما گرفتن، این زلل باقی. و المغبونو من غبن نفسه، زلل واقعی کسی کرده است، شخصی این زلل را، زلل واقعی دیده که شخصیتش رو کم فروخت. و مغبوتو من سلمه لهو دینو، واقعا کسی مورد غبطه است. غبطه فرق میکنه با حسادت. حسود میگه فلانی نداشته باشه، حالا یا من خودم داشته باشه یا نداشته باشه. اقسامی دارد حسادت، انواعی دارد، عللی دارد، راهلهایی دارد. اما غبط این است که الحمدلله فلانی نعمت را دارد، خدای توفیق بده من هم داشته باشم. میگه شما اهل غبطه باشید، نه اهل حسد. ببینید کی دین سالمی دارد، کی قلب سلیمی دارد. یا خدا به او دادی، به محمد. و المغبوط و من سلم له دینه، مغبوط کسی که به او غبطه میخورید کسی باشد که دینش سالم مونده است. حال کسی که شخصیتشو فروخته به او غبطه نخورید، اون چیه؟ داره گناه میکند، یک جایی رسیده با گناه به او غبطه نخورید. ببین اینا تمام آثار رفتاری است. سرش کلاه رفته، ضرر کرده، قیمتش آمده پایین، خب طبیعیستی، خدا میدوند این آقا سر مردم کلاه گذاشته، میدونه خدا در این اسیان میکند. خب این آثار هم هست، ضرر دیدن و از منفعت دور ماندن. و سعید و من وعد و غیره، خوشبخت کسی است که با پند از دیگران بگیرد. ما که اول آخر تاریخ نیستیم، هر کاری که ما میکنیم قبلا یک کسی انجام داده. خوشبخت کسی است، هم احساس خوشبختی دارد این شخص، هم واقعا خوشبخته. مگر قرار بر اینه که ما هر اشتباه و تلخی رو تجربه بکنیم؟ خوشبخت کسی است که وعده به غیره پند بگیرد با غیر خودش. و شقی من خدع لهوا و غروره، خب بدبختیه. خب بدبخت کسی که سرش کلا گذاشتن و ساقطش کردن. شقی من خدع لهوا، هوا به معنی سقوط است. من حل علیه غضبی فقط هوا، کسی که استحقاق غضب داشته باشد فقط هوا، ساقط شده است. خب حالا اگه یک شخصی ساقط شد، هوا و هوس سرش کلاه گذاشت، بدبخت همین است. و شقی و من خدع لهوا و غروره، بدبخت کسی است که فریب هوا و هوس رو بخورد و ساقط بشود اینطوری. و علم و ان یسیر ریا شرک، بدانید ریا ولو کم باشد شرک است. و علم و بدانید، به اینجا که رسیده با یک تأکید میگه، مثل که ما قبول نداریم این را. بدانید ان یسیر ریا شرک کن، یک کاری که ریا کم اسم شرک است. من یک کاری انجام بدم فلانی ببیند، خب که چی ببیند؟ مگر عطا و حرمان به دست اوست؟ عطا و حرمان به دست خداست. چرا میخوام فلانی ببیند که مشکل ما را حل بکنم، که کار ما را راه بیندازد؟ پس بله درست شد، پس عطا و حرمان شد به دست او، عقیده ما و همین شرک است. در نامه 31 حضرت به عنوان یک پدر به همه میگوید، نه که فقط به امام حسین، امام حسین به امام حسن نرسید، امام حسن ظاهر نامه به اون است، ولی به همه است. اخلص فی المسئله لرب خالصانه از خدا بخواهید، فإن بیده العطاء والحرمان، به این دلیل که عطا و حرمان دست خداست. این که انسان بی اخلاصی دارد، ریا دارد، برای اینکه مثل دیگران رو هم اهل عطا و حرمان میداند. میگه خب هست، گاهی وقتا آدم میگه هست واقعا، میگه من چطور چطور قبول نکنم، ما رفتیم فلانی بینیم واقعا بیدی عطا و حرمان دیده ایم، آقا فلانی اهل خیر است، فلانی اهل شر است، وقتی پیشون میریم خیر میبینیم، پیشون میریم شر میبینیم، پس ای عطا دارد و حرمان دارد. نمیتونیم منکر مسئله بشیم. حالا جوابش اینه، ببینید بزرگان و عرفا چه میگن. مثال خیلی قشنگیه، دقت کنیم یک مقدار. شما به شخصی میگویید که مثلا فرض کنید به من مثلا یک کتاب بدید، یک کامپیوتر به من بدید، او هم دیگه بیا بکش، با کمال احترام به شما میده. خب در اینجا او با دستش این آنچه خواستید به شما داد، ده بار دیگر هم این کار را میکند. آیا شما اصلا به ذهنت میاد که از این به بعد به اون نگوید، به دستش بگوید جناب دست شما به ما کتاب بدهید، جناب دست شما ما کامپیوتر بدهید؟ چقدر مسخره است. اگر هم این آقا عطا می کند، اون دیگری حرمان دارد، اینها دست الهی است. اون بالا خدا خواسته که این توسط این شخص عطا بشود، توسط اون شخص حرمان بشود. مثال به همین سادگی مسئله را حل می کند. و این رو جدی جدی داشته باشیم تو زندگیمون. این همه افراد دیده ایم اهل عطا بودن یا اهل حرمان بودن، یک بار به ذهن ما آمد از این به بعد از دست او چیزی بخواهیم، نه از خود او. او مسبب، او میسر، اون خداست. حالا به دل او انداخت کار را انجام بدهد. پس یادمون نرود همون که شما میگوید اهل عطاست، اون خدا به دل او انداخته، او هیچ کار است. و وعلمو انه یسیر ریاء شرک، بدانید اگر ریاء ولو کمی داشته باشیم شرک است. خدا هم شرک شریع قبول نمی کنم. در روایت است که حدیث قدسیست، خدا هم می فهمد که من بهترین شریکم، من خیر و شریکم. بینید شرک ها چند جورن، بعضی شریک ها سر شریکشون کلا می شن، بعضی ها برابر، بعضی باز میگن نه یکم به شریکم بیشتر بدم، اعتیاد می کنم. خدا برمی فرماید من بهترین شریکم، اگر کسی با من شریکی بیارد میگم همش مال او، هیچ چیش من قبول نمی کنم، همش مال شریک. یونس بگیم ها چون خدا رو هم قاطی کردیم خدا قبول میکند. این جلال سعسعه ابن ناجیه که پدر بزرگ فرزدق است، ببینید آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه، میگه یا رسول الله در زمان جاهلیت من یک کار خوبی کردم و تکرار هم کردم این کار را، حال خوبی به من دست داد، به درد قیامت هم میخورد. حضرت فرمود تعریف کن ببینم چه کرده. گفت دو تا ناقه داشتم گم شد، شطور ماده، در جستجوش بودم که کجا، سوار بر جملی شدم، شطور نر، این ور اون ور رفتم پیداش کنم. پیر مردی را دیدم جلو منزلش نشسته. گفتم پیر مرد دو ناقه با این مشخصات گم شده شما ندیدی؟ گفت چرا، دو ناقه دیدم، فهمیدم گم شدن، نگهداریش دارم میکنم، به چندین نفرم اعلان کردم که اگر شخصی دنبال دو ناقه بود اینجا معرفیش کنید. میگه گفت حالا بشین با هم صحبت کن. دیدم پیر مرد به حالیست، نشستیم و با هم صحبت میکردیم. دیدم در اون دور جمعی آمدند و گریه میکند یکی. گفتم برم سری بزنم. میگه با جملی که سوارش بودم رفتم اونجا. رفتم دیدم زنی گریه میکنه، دارن قبری میکنن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت این دختر من از زنده به گورش میخواد پدرش بکنه. به پدر گفتم چرا زنده به گورش میکنی؟ گفت تو میخوای خرجشو بدی. گفتم من یه پولی بهت بدم که برات سودآور باشه، هم خرجیش باشه یه چیزی هم اضافه، نگهش میداری دخترتو؟ گفت بابا مردم دختراشونه میکشند، کی میاد پول بده به دختر یکی دیگر؟ گفتم حال شما گوش کن، فرض بر این بگیر. گفت خب چی میخوای بدی؟ گفتم ناقه بدم. گفت شوخی میکنی؟ گفتم دوتا ناقه. گفت جدی میگی؟ گفتم و همین جمل رو هم میدم، دو ناقه و یک جمل، که برای زاد و ولد داشته باشن، کار اقتصادی بکنی باش و این دخترتو بزرگ کن. گو عجب دختر با برکت سگیر جور باشد، حتما نگهدارش میکنم. میگه همون دوتا ناقه از پیرمر گرفتم، جمل رو هم گذاشتم، گفتم آزادش کردم. میگه به من حال خوبی دست داد. دنبال میگشتم ببینم مشابه این مسئله باز هم هست. دیدم بعد یکی دیگه میخواد دخترشو بکشه، زنده به گور کند. گفتم که میخرمش دوباره به همون قیمت، دو ناقه یک جمل خریدم، ناقه و جمل با شرایط بالا، با کیفیت بالا. کم کم قیمت دختری که میخوان زنده به گور کنن مشخص شد، دو ناقه و یک جمل با شرایط خاص. در هر صورت میگه تا الان یا رسول الله که خدمت شما هستم 280 دختر رو از زنده به گور شدن نجات دادم، آیا به درد قیامت من میخورد یا نه؟ حضرت رسول فرمودن بستگی به این دارد که ریا کرده باشی یا اخلاص داشته باشی. اگر برای اینه که تعریفت کنه نه، به درد نمیخورد. اگر برای خدای کاری کردی به درد میخورد. و علمو ان یسیر الریاء شرک، بدانید ریا ولو کم شریک برای خدا قائل شدن است. شما غیر خدا را اهل عطا و حرمان مگر میدانید؟ اگر هم باشه درس کده، مثل دستی که اهل عطاست، شخص اهل عطاست نه دست. این خداست که ذهنها را عوض میکنن. پس با خدا کنار بیاییم. و مجالست و اهل الهوا منصات للایمان و محضرتون لشیطان، هم نشینی با اهل هوس، اون هوسران انسان با اونا می نشیند، محرم نداره با اینا بنشینه. چه فایده دارد، چه ضرر دارد؟ منصات الایمان موجب میشه انسان یادش بره از ایمان. بابا اصل و نسبی داری، دین و رسمی داری، تو رگ و ریشه‌ای داری، تو همین که رفیق هوسران داشت همه رو میذاره زیر پا، یادش میره از کجاست. مجاورست و اهل الهوا، هم نشینی با هوسرانان، منصات لل ایمان، سبب فراموشی ایمان میشود. دیدیم افرادی رو با رگ و ریشه و سوابقی همه رو زیر پا گذاشتن، این به خاطر رفیق هوسران است. و محضرتون لشیطان، و موجب حضور شیطان است. اگر خواستید ببینید شیاطین کجا حضور دارن، برید نگاه کنید هوسران ها کجا هستند. امام صادق فرمود که سه نفر منکر اعتقادیات حق اگر بنشینند دور هم دیگر، حرفایی میزنن که واقعا انکار میکنن ضروریات دین را، اعتقادیات را، سه نفر اگر باشند 30 شیطان کنارشان میاد. میبینید شروع میکنن به خنده و گفتن، ساعت ها پشت سر هم میاد. برای چی میتونن ساعت ها بگند و بخندن و حرف بزنن؟ برای که 30 تا شیطون یه حرف یادشون میدن، به تنهایی نمیتونه حرف بزند، 10 دقیقه نمیتونه حرف بزند بخندن. خب 3 نفرشون میشه 30 دقیقه. اما چی شده که هفته ها مینشینند و به بتالت میگذرونند؟ چون 10 برابر شیاطین دارن به اونا القا میکنند. ما اجتمع ثلاثتون من الجاهدین الا هذرهم اشرت و اضعاف من الشیاطین فان تکلمو تکلم الشیاطینو به نحوه کلامه. شیطان حرفشون یاد میدهد. و اذا ضحکو ضحکو معهم. با اهل هوس ننشینیم که رگ و ریشه و دین و سابقه من یادمون میرود. تو اول بگو با کیان زیستی، پسانگه بگویم که تو کیستی. ما هر نداریم هر جلسه ای بنشینیم. امام سجاد علیه السلام فرمود که لیس لک ان تقعد مع من شئت، حق نداری با هر کی دلت خواست بنشینی، چون قرآن میگوید اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. حرفای بی خود میزنن، پاشید برید حرفاشون عوض کنن، هی تنور اونها رو گرم نکنید. جانب الکذب فانه مجانب للایمان، فاصله بگیرید، اجتناب کنید از دروغ. چرا؟ به خاطر این که دروغ با ایمان فاصله ها دارد. دروغ اول هر خطا، دروغ یعنی همه نامردی ها. صدق الرجل علی قدر مروءته، به اندازی که انسان راست میگوید همون قدر مروءت دارد. هر دروغی پاش نامردی هاست. خب جانب الکذب، از دروغ فاصله بگیری. دروغ با نامردی و خلاف همراهه، چه ربطی به ایمان دارد؟ فانه مجانب لل ایمان، دروغ فاصله ها با ایمان دارد. حتی دروغ خفی در روایات داره نگید، دروغ خفی، مثلا طرف با خدا صحبت میکند، خدای چنین و چنان، خودش میدونه نه اینطوری نیست، با تو عهد میبندم در صورت اینطوری نیست. چرا از این دروغا میگیم؟ یک شخص خاصی گفت استغفر الله ربی و اتوب اله. بعد حضرت فرمود خب او تکیه اولش روست استغفر الله، یعنی خدایا از تو میخوام باب استغفار، میطلبم، میخواهم مرا ببخشی. خب بعد همه دلشون میخواد خدا ببخشدشون واقعا، اما میگه اتوب اله یعنی برگشتم. تو که بر نگشتی، بگو و اسأله التوبه، خدای از تو میخوام، ما که کار خودمونو میکنیم ولی تو منو برگردان. تو که بر نگشتی چرا میگی و اتوب اله؟ بگو اسأله التوبه. تا این حد گاهی انسان مجبور به دروغ است، همونجا هم سعی کنیم توریه کنیم، این وظیفه است هستن، ولی تا جایی که بتونید توریه کنید، جوری دیگر حرف رو بگید، دروغ نگید ولی جور دیگه بگید که طرف باورش بشه، یک ذهن طرف عوض بشه، خب اون کار رو باید ما بکنید. این جریان رو ببینید، چند نفر نزد امام حسن عسکری علیه السلام هستن، زمانم دیگه افراد معاند اهل بیت زیاد بودن، یکی داشت تعریف میکرد، میگه آقا ما توی یک جمع و منطقه هستیم که با اهل بیت خیلی خوب نیستن، اون اول دوم سومی رو قبول دارند و منم با اونا دارم زندگی میکنم. به من یه وقت برداشتن گفتن که این اولی دومی آدمای خوبی هست، منم گفتم نه امون، نگفتم نه ام، نه ام حرف است ولی میگه من تنوین دادم، نعمون یعنی حیوان، نعم که گفتم به معنی بله نبود چون تنوینش دادم، ولی اونا مدت ها فکر میکردن که ما هم با اونا همدلیم. بعد ادامه رو اینجور گفت، یه وقتی به من گفت این یک جور دیگه حرف میزنه دا، چون خیلی ادبیاتم بلد نیستن عربا، گل وقف و عجل عرب، عرباشون ادبیات بلد نیستن، آخرش هی وقف میکنن چون بلد نیستن مشخص کنن اینجا فاعلش چجور، کجای مضاف الیه چیه، موصوفش چیه، صفتش چیه، هی وقف میکنن الوقف و عجل عرب. میگه گفتنی یک جور دیگه حرف میزنه، متوجه نبودن که بابا تنوین از مختصات اسمه و این نعم حرف است مثلا، ولی شو تو یک جور دیگه میگی نعمون، میگی که زبونم نمیگردن. میگه پس نعمون نگو، اینجوری ما بهت میگیم، اون اول دومی بر حقن، خب و تو هم قبول داری قسم بخور، میگه ما گفتیم بله. بعد میگه چی دیگه؟ گفتن نه بنده خدا. درست میگه. میگه من نگفتم والله، هیچو نگفتم ها، گفتم والله، فعل گفتم باز. اولی که قسم بخورم یعنی پشت کردن، اینا به اسلام پشت کردن، اول دومی دنبال اسلام نبودند. بعد در همون جمع یکی برداشت گفت، خب اگه یکی برداشت گفت که تو هم که باز زبونت گرفت، او هاشم بگو، در نعم زبونت گرفت، گفتی نعمون، داری والله هاشم اظهار کن، وقت چی میگی؟ گفت حالا که نگفتم. گفت که در جواب نمیشه، اگر گفتن هاشم اظهار کن. یکی از او برداشت گفت امام من یادش بدم؟ امام فرمود یادش بده. گفت اگر گفتن قسم بخور و هاشو اظهار کن، نگی والله، جر میدهد حرف قسم، بگو والله. همه که بگی والله میشه یک مبتدا، حالا خبرش یک چیزی که تو در نیت داری محذوف. فرداش آمد گفت خوب چیزی به من یاد دادی. طرف گفت ببین این مغرض است، میگه والله، هاشو نمیگه، هاشو بگو. نگفتم والله. بعد امام فرمودن الدال علی الخیر کفاعله، اگر شما راه نمایی به خیر بکنید مردم را، مثل این که خودتون اهل خیر بوده اید. در هر صورت دروغ فاصله ها با ایمان دارد، مواظب باشید. از صادق علی شفا منجات و کرامه، انسان با صداقت بر قله نجات و عزت است. بعد کاذب علی شرف مهوات و مهانه، انسان دروغگو بر ارتفاع سقوط و ذلت است. چه ربطی به ایمان دارد؟ ایمان که سقوط ندارد، ایمان که ذلت ندارد. طرف میبینه ساقط شد، بی ارزش شد، موقعیتاشو همه را از دست داد، بعد میبینه تحقیر شده است، کسی قبولش ندارد. بعد میگه چرا اینطور؟ خب دروغ میگوید، مغاز نگوید. اینها آثار رفتار ماست، خدا میداند این آثار ممکنه را هم بار کرده به رفتار ما. ولا تحاسدو، حسد نورزید. حسد اینه که طرف نمیخواد دیگری اون نعمت رو که داره داشته باشه. حالا به چه دلیل؟ دلیلاش مختلفه. گاهی دشمنی با شخصی دارن، چون با فلانی دشمن است نمیخواد میشه داشته باشه. با همه حسادت ندارد، با یک شخص به خصوص به خاطر دشمنی. گاهی تعزز است. تعزز یعنی میگه این آقا از من نباید بهتر باشد، حال بقیه بهتر باشن اب ندارد، این از من بهتر نباشد. گاهی تکبر است، یعنی من باید از همه بهتر باشم. گاهی ریاست طلبی است، یک موقعیتی است میگه من برسم دیگری نرسد. گاهی هیچ کدام نیست، نه ریاست است، نه دشمنی است، نه تکبر است، نه تعزز است. خبث باطن دارد، خبث نفس دارد. پس علت حسد مختلف است، عداوت، تعزز، تکبر، حب ریاست، خبث نفس. خب چطوری میشه مقابله کرد با حسادت؟ باشیم اولا بدونیم ضرر دارد، هم برای دنیا هم برای آخرت. برای دنیا از نظر جسمی ضرر دارد، صحت الجسد من قلت الحسد. حسادت آثار سویی بر سلامتی بدن دارد. خب این از نظر دنیا، از نظر ایمانی هم کلی ضرر دارد برای انسان. امام صادق فرمود خب حالا همین ابلیس حسادت کرد، خوب شد براش؟ حسادت کرد به حضرت آدم، خب مورد لعن قرار شد، ساقط شد، چه خوبی داشت براش؟ فإن الحسد یأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. حسادت ایمان را میخورد همونطور که آتش هیزم را میخورد، از ایمان چیزی نمیمانه. ابلیس چه کرد؟ امام صادق فرمود که حسادت نکنید. یک وقت حضرت عیسی علیه السلام با رفیقش رد میشد، رسیدن به آبی، فرمودن خب بریم. گفت اینجا آب از پلی نیست، کشتی نیست، قایقی نیست. حضرت فرمودن بسم الله بگیم بریم. بسم الله گفتن، رو آب رفت و اونم بسم الله گفت، پشت سر آمد وسط آب، گفت یا عیسی بگیر دست بوقه، غرق شدم. حضرت گرفتش گفت چی حسادت کردی؟ با خودت گفتی خب من با حضرت عیسی چه فرق میکنم؟ او هم بسم الله گفت رو آب می رود، ما هم بسم الله گفتیم رو آب می رود. اصلا او رسی جلو جلو می رود، من با جلو جلو می رود مثلا. خب او من به تو یاد دادم، اون نفس ما بود، تأثیر سخن ما بود، این چه کاری تو داری میکنی؟ همون حسادت نکنید، خیلی چیزها رو از دست میدهید. آثار حسد ولا تباغضوا فإنه الخالقه، بغض نکنید، کینه ورزی نکنید، کینه هاتون رو به اجرا نگذارید. فإنه الخالقه، ببینید یک موی را که میتراشن میندازن رو بشه در دور بشه در میخورد، موی تراشیده شده در کنار او برای دفن کردن خوب است. انسانی که کینه ورزی میکند مثل موی تراشیده افتاده یک جایی است، از اصلش میبرد، دوستان از او میبرند، اقوام از او میبرند. لذا حالقه به معنی کسی است که دوستان و اقوامش ازش بریدن، به معنی قطیعت و رحم است. خب چرا با اقوام با او رفت آمد ندارم؟ برای که اخلاقش بده، هر کی میره اونجا پشیمان میشه، برای که اهل کینه ورزیه این. و علمو ان العمل یسهل عقل، و بدانید این آرزوها عقل را به فراموشی میسپارد. اگر عاقلی دنبال آرزو نباشید. آرزو یعنی توهم، آرزو یعنی خیالات. انسان عاقل خودش اینجا درگیر نمی کند. آرزو مال بچه هاست، قبلا هم گفتیم. به بچه نمیشه گفت هدف داشته باش، برنامه ریزی داشته باش، گام به گام طبق برنامه برو جلو تا به هدفت برسی. این بچه هست، بذار با آرزو کم بزرگ بشه، بعد کم کم بهی کمش کند، کمش کند. و علم و اندل عملی و سلعق، بدانید این آرزوها عقل رو به فراموشی می سپارد. حالا مخصوصا انسان رو از آرزو از انسانی داشته باشد. من عمل انسان فقط ها به او، علیه السلام فرمود آرزو تو بنویس، آرزو تو یکی به دست زید اجرا می شود، یکی به دست هم. بیچاره ای زید و هم در نظرت با هیبت جلوه می کند، چرا آخر اینطور؟ من عمل انسانان فقط ها به او، آرزوتون اگه احساس کنید به دست انسانیست هیبت دارد اون انسان در نظر شما. خب چیه هیبت کاذب درست کنیم از افرادی به خاطر این آرزوهامون؟ بیعقلی کنیم به خاطر آرزوهامون؟ این خواستید بفهمی طرف عاقلیانه بین آرزوها چقدر است. آرزو معنا نداره تو توهم و تخیل، نه که فقط خلاف عقل است که یون سه ذکر. ذکر را به فراموشی می سپارد. عوض این که اهل از کار باشد، ملکوت بمیرد تو توهم و تخیل خودش، حتی در نماز، حتی در نماز ذکر اقیم سلاته به ذکری، نماز بخوانید، این ذکره. این در نماز حواسش به کجاست؟ به آرزواش. اگر می خواهیم در نماز حواسمون جمع باشد، یکی از راهاش این است، علل دیگر هم دارد البته، یکیش اینه که آرزو رو تعطیلش کنیم. ولی ما که در حالات نماز حالات شخص هست، وقتی در بیرون نماز تو توهم و تخیل آرزو هستم، خب چطور میشه در نماز نباشم؟ زایون صدق اون ذکر را به فراموشی میسپارد. در نماز هست ولی در نماز نیست. فاکتبو علمن، نتیجه این که آرزو بگو تو دروغی، تو دروغی، عقل رو از ما میگیری، ذکر رو از ما میگیری. ما میخوام در نماز حال دیگری داشته باشیم، میخوام ملکوت بین باشیم، توهم بین شده ایم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به زهرا چه حاجت است. ما میتونیم اینجور اندیشه ها داشته باشیم، رفتیم تو توهم و تخیل. فاکذبوا الامر، پس این آرزوها را تکذیب کنید. فإنه غرور و صاحبه مغرور، آرزو فریب است، آرزو سراب است. هر که آرزو دارد به مقدار آرزو داشتنش فریب خورده است. چی شد؟ بحث رو جمعش کنیم. خداوند صفاتی دارد، بعضی از اون صفات خبیر است و علیم است، اسرار را میداند، دلها را میداند، و دیگر اینکه قاهر و قادر است. خب میدونه من چه کارم، پس کارهایی که میکنم اون رفتار من آثاری داره. چرا آثار داره؟ چون آثار جز ممکناته به تحقق پیدا میکند، خدا اینجوری خواسته. خیلی تبعیض این مسئله، اگر یا خبیر و یا علیم و یا قاهر و یا قادر را یک کمی دقت کنیم میفهمیم آقا رفتار آثار دارد یعنی چی، برامون توجیه شده نیست. ببینید از صفات الهی به کجا می رود؟ و و بعد اصلا خود ما میتونیم اهل ذکر باشیم، یا خبیر یا علیم رو زیاد بگیم که اهل ریا نباشیم. ولی تأثیر داره، بی آثار عرفانی دارد. ذکریست بگویید که از ریا فاصله بگیرید، یا علیم یا قادر یا قاهر بگیم که بعد مواظب بشی رفتارهامون باشیم و باور کنیم وعده وعیدهایی که در پس رفتارهای ما هست و به ما گفته شده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.